در نهج البلاغه خطبه 109 آمده، بخشی از اون خطبه است. فرمود و من عشق شیئا و من عشق شیئا اعما بصره، در بعضی از نسخ اعشا بصره، با این اعشا بصره یا اعما بصره. و امرز قلبه، و امرز قلبه، فهو ينظر، فهو ينظر بعين غير صحيحه، فهو ينظر بعين غير صحيحه، و يسمع بأذن غير سميعه، قد خرقت، قد خرقت الشهوات عقله، قد خرقت الشهوات عقله، و اماتت الدنيا قلبه، و اماتت الدنيا قلبه. بیان مولا اشاره به مسئله بسیار مهمی در زندگی همه انسان هاست، مسئله ایست بسیار سرنوشت ساز، و آن این است که انسان در صورتی می تواند راه صحیح رو طی کند که شناخت سالمی درباره صحیح و فاسد و حق و باطل داشته باشد. خدا ابزار شناخت به ما داده، چشم و گوش و دل، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا و جعل لكم السمع والابصار والافئده. این ابزار شناختی خدا به ما داده بسیار مهمه. با چشممون تمام حقایق عالم خلقت رو میبینیم، با گوشمون تمام اخبار پیشینیان و تجارب گذشتگان رو میشنویم، با دلمون همه حقایق رو تحلیل میکنیم. ولی در برابر این ابزار شناختی خدا داد موانع و حجاب هایی هست. اگر اون حجاب ها پیدا بشود، این بشر از این ابزارهای شناخت نه تنها نتیجه نمیگیرد که نتیجه معکوس میگیرد. موانع شناخت زیاده. ما در جلد اول پیام قرآن یه بحث مفصلی درباره شناخت و ابزار شناخت و موانع شناخت و شرایط شناخت و در اونجا موانع شناخت و مفصل گفته ایم. یکی از اون موانع شناخت همین عشق، عشق سوزان به مسائل غیر واقعی. اگر به اینها انسان به اونها علاقه پیدا کرد، چنان حجاب زخیمی میان انسان و واقعیت ها می اندازد که نمی توان حقایق رو درک کنه. تعبیر مولا اینه، کسی که عشق به چیزی پیدا کند، اشاره به عشق به خدا نیست، عشق به حق نیست، زیدش می فرماید اماتت دنیا قلبه، مراد عشق به دنیاست، عشق به ارزش‌های غیر واقعیه. اگر انسان به ارزش‌های غیر واقعی عشق پیدا کنه چه میشه؟ اعما بصره، چشمش رو نابینا میکنه، یا اعشا بصره. اعشا به معنی ضعیف کردنه، چشم‌های کم نور، کمبین، اما یعنی نابینا. و امرز قلبه، چشم نمیبینه. قلب به معنی عقل، اونم بیمار میشه، نمیتونه تحلیل کنه. فهو ینظر به این غیر صحیحه، نگاه میکنه اما چشم ناسالم. دوبین، واقعیت ها رو طور دیگری میبینه، مانند یه عینک کج و معوجی که از پشت آن انسان نگاه کنه همه چیز رو بر خلاف قیافه اصلی ببیند. و یسمع به اذن غیر سمیعه، و گوش ناشنوا، میخواد پیام حوادث رو بشنود. این در حالی است که شهوات، اشاره به همون عشقهای نسبت به ارزشهای غیر واقعی است، قد خرقت شهوات عقله، عقل او به وسیله شهوات پاره پاره شده، از بین رفته، از کار افتاده. و اما تت دنیا قلبه، دنیا قلب او رو میرونده است. این مسئله علاقه و عشق به چیزی و از دست دادن درک و تشخیص واقعی به واسطه این عشق کاذب و نادرست، یه مسئله است در زندگی همه انسان هاست و هر کسی در عمرش تجربه کرده، و باید پناه ببریم به خدا از چنین علاقه های سوزان نادرست. گناه رو به جا میاره، توجیه میکنه به عنوان یه عبادت، عبادت رو ترک میکنه به عنوان یه گناه. خوب و بد جلوه میدهد به خاطر همون عشق کاذب، بد و خوب جلوه میدهد به خاطر همون، دوست و دشمن، دشمن رو دوست، و نمیتوانه حقایق رو ببینه، پیام حوادث رو بشنود. جریانهای اخیر پیامهایی داشته که باید این پیامهاشو شنید، تحلیل کرد و با توجه به اون پیام ها و تحلیل ها سررشته های مسائل رو به دست آورد و روی سررشته ها کار کرد و به مقصد و مقصود نائل شد. منتها حب و بغض ها نباید مانع از فهم پیام ها در مسائل مختلف شود. بالاخره مشکلاتی در جامعه ما هست، مشکلات از نظر تبلیغ، مشکلات از نظر زندگی اجتماعی، مشکلات از نظر مسائل مربوط به جوانان. خب اون مشکلات رو ما باید حل کنیم، و نباید هیچ وقت مشکلاتی که دیگران هم ایجاد کردن به پای ما، به پای روحانیت حساب بشه. مشکلات تورم مشکلی است که مردم ازش رنج میبرند، بالاخره باید حساب بشود، راهی پیدا بشود. مشکلات این که مخصوصا روحانیت باید با نسل جوان خیلی بجوشه. من فراموش نمی کنم اون زمانهایی که موفق بودم و محرم و صفر و ماه رمضان به تبلیغات میرفتم، تمام توجهم روی همین جوانها بود و از اولم صدا می زدم جوان ها هر سوالی دارن، هر برنامه دارن، هر مطلبی دارن، بیان آزادانه بگن، مطرح کنن. جمعیت جلسات ما رو 90% جوانان تشکیل می دادن و رو اونها سرمایه ریزی می کردیم، کار می کردیم. الان گاهی بسیاری از اونها رو می بینم در پست های مختلف هستن، میگن ما در اون جلسات مثلا شرکت می کردیم. سعی کنید قناعت نکنید در تبلیغاتتون به پیر مردها، پیر زنها، اینهایی که خب اعضا و پامنبری های سنتی مساجد حسینی ها هستن. باید جلب و جذب کنید همه نیروها رو، جلب و جذب کنید همه قشرها رو، جلب و جذب کنید جوانان رو. بالاخره پرچم انقلاب به دست اینها در آینده خواهد بود، پست های حساس مملکت به دست اینها در آینده خواهد بود. مخصوصا تحصیل کرده ها رو باید جلب و جذب کنید و این نمی شود مگر اینکه به مقداری از علوم روز آشنا باشید. در کنار این درس های طلبگی یه مقدار، نمیگم برید درس رسمی بخونید، مطالعه داشته باشید. ما همون وقت که این برنامه های تبلیغاتی داشتیم کتاب های دانشگاهی رو زیاد مطالعه میکردیم، کتاب های مال دوره دوم تحصیلات متوسطه رو زیاد مطالعه میکردیم، مسائل علوم اجتماعی، مسائل مربوط به بحث های تبلیغی. وقتی اینها رو در جلسات منابر مطرح میکردیم خیلی برای جوانان جاذبه داشت. میدن یه نفر مبلغ دینی داره قانون نیوتن رو مثل بلبل میگوید، تحلیل میکنه، خب اینا جاذبه برشون پیدا میکرد. باید به مقداری از علوم اینا آشنا بشید، ولو از طریق مطالعه، به زبان اونها آشنا بشید. آشنایی به زبان جوان، به علوم جوان، به مسائل روز، اینا مسائلی است که انتظار از حوزه های علمیه می رود. و ما باید بدانیم که بالاخره جوانان بودن که در جبهه حاضر شدن، جوانان بودن که انقلاب کردن، جوانان هستن که انقلاب ادامه می دهن. برای اینها یه حساب خاص باید باز کرد. نادیده گرفتن اینها باعث مشکلات خواهد شد. به هر حال برگردم به اصل مسئله، فرمود کسی که عشق نادرستی به ارزش غیر واقعی پیدا کنه چشمشو نابینا میکنه و گوشش ناشنوا و عقل از درک میماند. و من عشق شیئن اعشا و بسره و امرز قلبه فاو ینظر به عین غیر سیه و یسمع به اذن غیر سمیه قد خرقت الشهوات و عقله و اماتت دنیا قلبه. امیدوارم انشاءالله الرحمن خداوند به همه ما توفیق بدهد آینده ای بهتر خوبتر بسازیم و امیدوار به آینده باشیم و امیدوار به پیشرفت اسلام و انقلاب و مکتب سرخ تشیع در تمام زمینه ها باشیم. و از حضرت بقیت الله امام زمان ارواح نافدا هم برای رسیدن به این اهداف انشاءالله کمک و یاری می طلبیم. برگردم به بحث فقهمون. ما یه حدیثی خوندیم در بحث های گذشته از پیغمبر اکرم که وصیت یا عهدی نوشتند و به سلمان فارسی دادند درباره قوم سلمان، که به خاطر سلمان اون قوم رو اگر مسلمان نشدند از جزیه معاف کنند. اشکال در این بود که خب در زمان پیغمبر ایران فتح نشده بود. کازرون که مرکز بحث است در این حدیث، بخشی از بخش‌های ایران این در زمان خلیفه ثانی فتح شد، نباید یه همچین حدیثی صحیح باشه. ولی بررسی‌هایی که روی کتاب مناقب شد، اون چه ما نقل کردیم از مستدرک نقل کردیم که مستدرک از مناقب نقل میکنه، ولی عبارت مناقب ولو عین همون عبارته، اما صدر زینی داره که این حدیث رو تفسیر میکنه و مشکل ما رو حل میکند. برای اینکه مناقب اینو در فصل معجزات قولی پیغمبر نقل میکنه، معجزات قولی پیغمبر اکرم، و میخواد این جزء پیشگویی ها از پیغمبر قرار بده. در آخر کلامش وقتی این حدیث رو مفصل نقل میکنه که پیغمبر فرمود و علی ابن ابی طالب نوشت و اینو به دست سلمان دادند و سلمانم به دست قوم قبیلش داد، در آخرش اینه، فلولا ثقتهو، دقت کنید، فلولا ثقتهو به ان دینهو یطبق الارض، یطبق الارض لکان لکان کتبت هاز السجل مستحیلا، لکان کتبت هاز السجل مستحیلا. این برداشتی است که ابن شهرآشوب کرده، میگه معلوم شه پیغمبر اکرم میدانست دینش همه جا رو میگیره، ایران فتح میشود، اسلام میرسد به کازرون مناطق فارس و قوم سلمان در مشکلی قرار میگیرن، پیغمبر اکرم از جلوتر این وصیت و این سفارش رو نوشت و به دست سلمان داد که به قومش منتقل کنن و بعدن خلفا که میان روی کار، ایران فتح میشه، اونجا در زیر چتر اسلام قرار میگیره، این وصیت نامه پیغمبر رو نشان بدن و معاف بشن. بنابراین اینو به عنوان یه معجزه قولی پیغمبر شمرده و یه پیشگویی. اگر استنباط ما از این روایت این باشه، دیگه اون مشکلی که عرض کردم خود به خود از بین میرود و ابن شهرآشوب هم استنباطش از این مسئله همین بوده. اینکه بعضیا گفتن چه مانعی داره قبل از آنی که یه همچین فتحی حاصل بشه پیغمبر بنویسه، من عرض کردم مانعی ندارم اگر معجزه باشه. حالا میبینیم بله، تشخیص ابن شهرآشوب هم در همین زمینه این بوده. خب بگذارم بریم سراغ شرط ثالث از شرایط ذمه. عبارت تحریر الوسیله امام قدس سره روح شریف اینه، از ثالث ان لا یتظاهروا بالمنکرات، از ثالث ان لا یتظاهروا بالمنکرات عندنا، یعنی چیزهایی که منکر است در نزد ما مسلمانان، کشرب الخمر و زنا و اکل لحم الخنزیر و اکل لحم الخنزیر و نکاح المحرمات و نکاح المحرمات. شرط سوم این است که تظاهر به آنچه مخالف شریعت اسلام است نکنند. یهود و نصارایی که در کشورهای اسلامی هستند تو خانهشون هرچی میخوان بکنن ما خبر نداریم، کاری نداریم، اما در ملأ عام شراب نخورن، گوشت خود نخورن، نکاح با محرمات نکنن، رعایت حرمت قوانین اسلام رو در ظاهر جامعه بکنن. این شرط سومه. یه اشاره به اقوال کنم، یه اشاره به ادله کنم، مسئله زیاد پیچیده‌ای نیست. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در نهایه عبارتی داره، نهایه صفحه 292 292 یه جلده میفرماید و شرایط الذمه، یعنی من شرایط الذمه، و شرایط الذمه الامتناع من مجاهرت المسلمین به اکل لحم الخنزیر و شرب الخمور و اکل ربا. و نکاح المحرمات فی شریعت الاسلام، عین اون مطالبی که عرض شد اینجا هست. کلامی از ابن ادریس نقل کنم، این کلام از این نظر جالبه که اشاره به یه روایت مرسله ای هست که به دست ما نرسید. لابد این روایت من مجاهره، مجاهره یعنی تجاهر. ابن ادریس در سرائر در جلد دوم صفحه 474 عبارتی داره، میگه و روا اصحابنا معلوم میشه روایت معروفی بوده در زمان ایشون. انهم متا تظاهروا به شرب الخمر، انهم متا تظاهروا به شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر او نکاح المحرمات فی شرعنا و ربا نقضوا بذالک العهد، نقضوا بذالک العهد. اگر اینا تظاهر به محرمات کنن، عهد اشاره به چیه؟ همون عهد ذمه است، پیمان ذمه خودشون نقض کردن و دیگه پیمان ذمه ندارن با ما. شبیه همین روایت رو در مبسوط داره، مبسوط جلد دو صفحه 43 هست. منتها بیانی که او در اونجا دارد این است، میگه اگر، میگه اینا باید ترک کنن این امور رو و مقتضای عقد ذمه است ترک این امور، اما اگر مخالفت کردن ایشون میگه ذمه شون از بین نمیره. اون بالا در کلمات بالا خوندیم ذمه از بین میرود، اما میگه کار خلافی کردن باید مجازات بشن ولی ذمه شکسته نمیشه. بعضی هم تفصیل دادن بین این که اگر شرط برشون کرده باشیم مخالفت کنند ذمه به هم میخوره، شرط نکرده باشیم مخالفت کنند کار خلافی کردن اما ذمه به هم نمیخوره. پس مسئله ذات اقواله چی میشه؟ ثلاثه میشه. قولی به این که مطلقای مخالفت باعث نقض پیمان ذمه میشه، سوان شرط علیه من با. قول به این که نه، کار خلافیست مجازات داره اما پیمان ذمه به هم نمیخوره، شرط علیه من با. قولی هم به تفصیل اگر شرط بکنیم در پیمان ذمه که تظاهر به منکرات نکنید مخالفتش نقض پیمان ذمه است، و اگر شرط نکنیم کار خلافی کردن اما نقض پیمان ذمه نیست. بسیار. و اما دلیل این مسئله، دلیلش هم بگیم و این بحث رو شاید امروز بتونیم تمام کنیم. اولا ما میخواییم بگیم در درون پیمان ذمه این معنا افتاده. شما میخواهید با ما پیمان ذمه برقرار کنید که زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم با هم، این عمل شما حد که حرمت اسلامه؟ الان آشکارا یهودیان بیان شراب فروشی کنن، شراب خوری بکنن، وسط کوچه و بازار مسلمین عربده بکشن، این چه همزیستی مسالمت آمیزیست؟ شما به مقدسات ما احترام نمیذارید، حرمت مقدسات ما رو میشکنید، چه پیمانی با ما دارید؟ آیا روح پیمان همزیستی مسالمت آمیز و عبد ذمه در درونش این نیفتاده است که شما مقدسات ما رو نشکنید؟ قطعا افتاده. اینکه شیخ طوسی هم در مبسوط گفته است مقتضای عقد ذمه، ذات عقد ذمه اقتضا دارد، اشاره به همین نکته است که ما اگر واقعا دقت کنیم میبینیم افتاده. پس اگر ما شرط هم بر اونها نکنیم نباید این کار بکنه. شما آمدید در درون جامعه اسلامی با خواهرت، با مادرت، با نمیدونم کسانی که حرام است ازدواج، ازدواج کردی و مجلس گرفتی و دعوت کردی و آگهی پخش کردی، خب این حرمت اسلام و قوانین اسلام و قرآن شکسته میشه. این جمع زیستیه. فعلاهازا ما معتقدیم قبل کل شیء همون پیمان ذمه و روح پیمان ذمه اقتضا میکند که یه چنین شرطی باشه. میگن امنیت ما رو به خطر نیندازن کافیه، امنیت دین ما رو به خطر بیندازن، حرمت دین ما رو بشکنن، مسخره بکنن قوانین ما رو، ولی امنیت جانی ما رو به خطر نیندازن، میمیش پیمان ذمه؟ ما مهمتر از همه چیز برای ما مقدساتمونه. ما تو مملکت اسلامی اکثریت مونا اقلیت احترامی برای مقدسات ما قائل نباشن، روز عاشورا ما بیان جشن عروسی بگیرن، شرط نمیخواد بکنیم، نکردیم. میگیم همزیستی مسالمت آمیز، حضرت عباسی همزیستی مسالمت آمیز این است که روز عاشورای ما مجلس عروسی بزن به کوب داشته باشن، این همزیستیه؟ خب نیست دیگه. حمله بر چی؟ من کار ندارم. ببینید فرض کنید در یه نطاق گسترده همه اینها شبها که میشه شراب بخورند و تو این کوچه و بازار بدمستی کنند، این حریم اسلام شکسته میشه یا نمیشه؟ بچه مسلمان ها به خطر میفتند یا نه؟ خب این دیگه بچه مسلمان ها جوان ها همه در خطر میفتن، جان من محفوظ باشم و دینم از بین بره؟ روح ذمه این نیست. شما بیر در یک کشور اروپایی آمریکایی در اونجا بخوای زندگی بکنی، مقدسات اونها رو زیر پا بذاری؟ نمیذارن این کار رو بکنی، میگن این اقلیت ناسالمه، اقلیت سالم باید احترام بذارد به مقدسات یک کشور. الان این خارجی ها میان خبرنگاراشون اینجا، همه اینها رو ما حجاب سرشون میکنیم، زناشون. خب اگر اینا همزه سر برهنه بیان ولو مسیحی معتقد نیست، بله ما بگیم این حرمت ما شکسته میشه. یکی از این خبرنگاران آمریکایی بود، مثل اینکه اسپانیایی بودم، در این روزا دیگه سیل خبرنگاران زیاد شده راجع به این مسئله، آمده بود و زنی بود چنان چادر و مقنعه و همه چی سر کرده و انسان خیال میکرد الان از مسجد جمکران داره میاد اینجا. خب حکومت اسلامی باید این کار بکنه تا احترام بله مقدسات اسلام نقض نشه. اگر اونا بیان سر به اینجا، خب ما میگیم حد که مقدسات ماست، هم زیستی نیست، شما اومد تو کشور ما و اینا هم همشون قبول میکنن، قبول میکنن که نباید اینجا فرهنگش رو شکست. حالا شما چی میگید؟ فعلا کل حال من فکر میکنم این مسئله یه مسئله خیلی واضحی هست. در چهار دیواری خانهشون که اختیاریشون از آزادن، در معابدشون برن هر چی میخوان برنامه هاشون انجام بدن، در خانه هاشون هم آزادی دارن برنامه هاشون رو داشته باشن، اما در ملأ عام بیان قانون اسلام رو بشکنن، این همزیستی نیست. اگر محیط اونا یه محله یهودی ها جدا باشه از محله مسلمان ها و مسلمان هم در محله یهودی ها رفت آمد نداشته باشن، همونجا گوشت خنزیر رو بفروشند و مغازه قصابی گوشت خنزیر داشته باشن در محله مخصوص به خودشون، مثل خانه‌شونه، بحثی نیست. اما در محله عام مسلمین این کار بکنن، قبول کنید هیچ عقلی نمیپذیرد این زندگی مسالمت آمیز با ماست، این دهنکجی به همه چیز ماست. و اما اجازه بدید من بله سوال میکنم، اگر یه چیزی است خانه‌ها تظاهر توشه با ترک کنن، ولی ممکن است نه ازدواج و محارمش هم داشته باشه، به هیچ کس هم خبر نکنی، اگر با خبر نشن داشته باش. و اما دلیل دوم روایاتی است که ما در اینجا داریم، یکی دو روایت از طرق خاصه، یه روایت هم از طرق عامه به دستمون رسیده میخوانیم. البته بعضی از این روایات سندش خوبه، تنها یه روایتی شاید سند معتبر داره، بقیهش نداره، همون یه روایت کافیه، به علاوه معمولون به های اصحابه همه قبول دارن اینو. روایت اول که روایت یک باب 48، یک باب 48 از ابواب جهاد عدو و وسائل، ابواب جهاد عدو و وسائل جلد 11. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل الجزیت من اهل الكتاب، قبل الجزیت من اهل الكتاب الا ان لا یأکلوا الربا، الا ان لا یأکلوا الربا ولا یأکلوا لحم الخنزیر، ولا یأکلوا لحم الخنزیر ولا ینکحوا الاخوات ولا بنات الاخ، نه اخوات خواهرها، نه دختر برادر و دختر خواهر، ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت. فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمه الله، برئت منه ذمه الله و ذمه رسوله، پیغمبر اکرم از اهل کتاب جزیه را قبول کرد، شرط کرد ربا نخورن، گوشت خنزیر نخورن، نکاح اخوات و بنات اخ و بنات اخ نکنن، هر کسی این کار انجام بده پیمان الهی و پیمان پیغمبر از او برداشته می شود. آخر حدیث هم یه جمله است، معنی این جمله ببینید چیه، قال، یعنی قال امام صادق ظاهرن، ولیست لهم اليوم ذمه، ولیست لهم اليوم ذمه، امروز اینا اهل ذمه نیستن. یعنی چی؟ شاید به خاطر مخالفت های وسیعی بود که در اون زمان میکردن، علنا آشکارا شراب میخوردن، ربا میخوردن، گوشت خنزیر میخوردن، نکاح های محرم میکردن، و زمان خلفا هم بود، خلفا هم جزیه رو میگرفتن، گفتن درآمد اصلی همونه، بقیهش هیچ، مهم جزیه است. جلو اینا رو هم رها کرده بودن، امام صادق میفرماد پیمان شکنی کردن اونا، امروز ذمه ای برای اونها نیست. البته این روایت دوتا مشکل داره. مشکل اول این است که تظاهر نداره، ولی اینو ما باید از قرینه بفهمیم، برای اینکه تو خانهشون که ما کنترل روشون نداریم شراب میخوری یا نه. پیغمبر میگه شراب نخورید، یعنی بینکم و بین الله تو خونتون نخورید، این که حرام نمیدونه، لابد معنیش این از جلو ما نخورید، برای اینکه شرط تو خانه عملی نیست، و چون جنبه عملی نداره نمیتوانیم نسبت به مخفی کاری اونها شرطی کنیم. بنابراین قرینه عقلیه حدیث دارد که مراد تظاهر به این اموره. چرا؟ برای اینکه پنهانکاریش از دسترس ما بیرون است. نمیشه آخه اخبارش شدقم مثلا غذاهایی که رفقای شما و دوستان شما میخورن شب روز در خانه اخبارش در جامعه پخش میشه. نمیشه دیگه. اینا فرض نادره. و اما مشکل دومی که حدیث داره این هست پیغمبر به اونا شرط کرد. خب اگر ما شرط نکنیم چی؟ این به درد قول تفصیل میخوره، ولی قول مطلق از این حدیث نمیتوانه استفاده کنی. دلیل برای قول مطلق همون دلیل اولی که ذکر کردیم که طبیعت عقد ذمه اقتضای این معنی رو داره. پس حدیث یه مقدار اخص از مدعاست، تمام مدعای ما رو ثابت نمی کنه. اشکال اولی جواب دادیم، اما اشکال دوم اخص از مدعا بودن هست، بخشی از مدعا ثابت میشه. حدیث دوم، این حدیث رو از مستدرک نقل میکنیم. اولی از وسائل بود، این از مستدرک. حدیث چهار باب 41، چهار باب 41 از همین ابواب جهاد عدو. انه صلی الله علیه و آله و سلم انهو لما قبل الجزیه من اهل الذمه انهو لما قبل الجزیه من اهل الذمه لم یقبلها الا علی شروط افترزها علیهم. یعنی جزیه رو با یه عده شروط، یکی از اونها منها ان لا یاکلوا الربا، ربا نخورن، ان لا یاکلوا الربا، فمن فعل ذلك فقد برأت منه ذمه الله، فمن فعل ذلك فقد برأت منه ذمه الله و ذمه رسوله. این هم همون بحث ها رو داره. اشکال تجاهر تو این نیست، باز همون اشکال و همون جوابه. و اخص از مدعا بودنم در این حدیث هست. آخرین حدیث رو بخونیم مسئله تمام، که شنبه قبول نکرد پیغمبر مگر اینکه شروطی که افترضها علیهم. حالا اگر ما صلاح ندانستیم این شرط رو بکنیم، اینو ثابت در سنن بیهقی جلد نهم صفحه 202. ابن عباس اینطور میگه سال رسول الله سلام اهل نجران علی الفی حله 200 دست لباس ندوخته. ببخشید 2000 دست لباس ندوخته. الان قال، اینجا شاهده، ما لم یحدثوا حدثا او یأکل الربا، ما لم یحدثوا حدثا او یأکل الربا. اینم شرط کرد، یعنی اینها موظفن در این برنامه باشند و پیمان، مادامی که دام یهده سوحد اصلا، یعنی منکری انجام ندن، ربا نخورن. اینم از منابع عامه است، همون دو مشکل رو دارد. و جوابم همون جوابه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.